بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. هبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. أي خدای من، به فضل و بزرگواری خودت مرا ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما. ای پروردگار من، به پوشش خودت مرا در پوشش قرار بده و از توبیخ من به کرامت وجه خودت درگذر. در طی جلسات گذشته خدمت رفقا این مطلب مکرر عرض شد که در این فقرات امام سجاد به سه قضیه میخوان اشاره کنن. مسئله اول، مسئله خود ذات باریست نسبت و معرفی ذات پروردگار و موقعیت ذات پروردگار در عالم وجود، که این خدا در عالم وجود اصلا چه جایگاهی داره، در کجا قرار داره. البته خب مشخصه که عبارات فلسفی و حکمی و منطقی مصطلح متداول در لسان ائمه نیست. مثل فرض بکنیم که عباراتی که در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین در توصیف خدای متعال می‌فرمایند، عبارات موسی بن جعفر، امام رضا، که خب واقعا اون عبارات خیلی عمیق که چگونه ذات پروردگار به واسطه خلق تغییر و تحولی در ذات او پدید نیامده و این تعبیری که در السنه عوام و بی اطلاع از معرفت ساری است که ما مخلوق پروردگار هستیم و خداوند متعال به واسطه خلق خودش از اون مخلوق فاصله گرفته است. خب این تعبیرات همه تعبیرات غلطی است. حتی در آثار اولیای الهی و معصومین یک همچنین تعبیراتی ما نداریم. این عباراتی که امام علیه السلام در اینجا می‌فرماید عبارات فلسفی نیست، بلکه عبارات اخلاقی است که پشتوانه حکمت و فلسفه را در بر دارد، که به صورت دعا و درخواست برای بنده به این کیفیت جلوه میکنه که خدایا ما در اینجا کاری نیستیم و از ما اراده‌ای بر نمی‌خیزد و هرچه هست تو هستی. این مطلب اول که جایگاه خدا را بیان می‌کنه و انسان در ارتباطش با پروردگار به این نکته باید واقف باشه. در همه اعمال و در همه رفتار، یه روز مرحوم آقا رضوان الله علیه در مشهد بودن، یه عده‌ای از خانوم‌ها اومده بودن مشهد از تهران، نمیدونم از سازمان چی بودن برای همون زمان ها چه خلاصه آمدن و در منزل و شو گفتن که برن بالا بشینن من بیام. رفتیم تو نشستن تو حسینی و براشون چایینا بردیم. عده‌ای بودن، زیاد بودن، 30-40 نفر بودن. بعد مرحوم آقا آمدن و یک نیم ساعتی اونجا و اینا درخواست یه موعظه‌ای کردن. می اومدن از این افراد، مرد، زن، می آمدن مشهدگاهی. خب در خیلی موارد ایشون مجال نداشتن، در بعضی موارد هم می گفتن خب بیان تو بشینن و چیز. ایشون این کلام رسول خدا به ابازر را به عنوان نصیحت اون روز من یادم بعد از ظهری بیش برای اینا بیان کردن که یا ابازر، در بعضی فقرات هست دارد یا جنده، اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. جوری با خدا عبادت کن که تصور کنی او را میبینی، در تصور خودت و در شهود خودت و در باور خودت این مسئله باشه که او را داری میبینی. خیلی فرق میکنه انسان یه شخصی را ببیند یا اینکه بداند یه همچین شخصی هست، از نقطه نظر تأثیرش در نفس و اتجاهی که نفس میگیرد و جایگاهی که در اون موقع نفس در این ارتباط برای خود قائل است، یک تأثیر عمیقی داره که این مسئله رو احساس کنه. احساس کنه خدا را میبینه، همونطوری که الان من شما را میبینم، شما هم منو میبینید. اینطور احساس کنی که خدا را میبینه، یعنی خدا را در کنار خودش میبینه. خدا را در چی؟ مثلا الان نسبت نظر ما نسبت به اشراف مقام ولایت چیه؟ یعنی امام علیه السلام، خب همه ما میدونیم به ما اشراف دارن، اینی که دیگه نمیتونیم انکار کنیم که حضرت نسبت به ما اشراف دارن، کارهای ما را احساس میکنن، میفهمن، میبینن. این دیگه حد اقلش هست، که دیگه پایین تر از این دیگه معنا نداره. حالا خود همین دارای مراتبی هست اینها، خب بمانه. اینی که الان احساس میکنیم حضرت ما را میبینن، آیا این احساس رو داریم که در هر لحظه مورد نظر و توجه حضرتی؟ این احساس رو نداریم. به فکر خودمون و به اعتقاد خودمون این رو میدانیم، ولی احساسش رو نداریم. حسش چیز دیگه است، دانستن یه مطلبه، حس مطلب چیز دیگه است. اگر حسش رو داشتیم کاری نمی کردیم که برخلاف نظر اون حضرت باشه. پس معلومه حس رو نداریم. ولی وقت از دامو سوال کنم، آه مگه میشه ندونه ما؟ مگه میشه؟ اگر نباشه خب امام نیست. امام اون کسیست که خب اطلاع داشته باشه، امام اون کسیست که اشراف داشته باشه. بالاخره امام با ما یه فرق کوچکی باید داشته یه فرق کوچکی باید داشته باشه. و اگه نباشه خب مثل ما میمونه دیگه. الان من خبر ندارم پشت این اتاق چه خبره. چرا؟ خب چشمم بیشتر ازی که نمینه، مانع دیواره، شیشه از مانع. اگه امامم مثل من باشه خب چه فرقی بین من و امامه؟ خب من اسم خودم و امام میذارم، میگم از این دفعه همه به من امام بگن. خب اگه ما چیمون کمه؟ ما بالاخره چیز میشه برامون، چیز میشه، همتون میمونه تو دلمون، از این دنیا میریم و کسی هم به ما امام نگه. خب اینو جواب نکی رو منکر رو چی بدیم؟ اگه بگن که خلاصه چرا بهت نگفتن، میگم خب این تقصیر مردمه دیگه، خب مردم باید بگن، وظیفه مردم، وظیفه‌شون رو بدونن. درست شد. خب این تفاوت بین امام و بین ما بالاخره تفاوتی باید باشه دیگه. خب میگه میدونیم. اگر میدونی پس چرا غیبت میکنی؟ شما که میدونی دیگه، پس چرا تهمت میزنی؟ پس چرا خلاف میکنی؟ چرا خلاف میکنی؟ پس چرا دو به هم زنی میکنی؟ پس چرا اون چرا که نباید انجام بدهیم میدهیم؟ چون حسشو نداری. حس یعنی باور. باور با دانستن دوتاست. یه وقتی یکی یه مطلبی را میداند از نظر فلسفی، از نظر عقلی، چون راهی و مفری برای غیر از این نداره، چاره ای نیست که قبول کنه. اینی که یه حرف و شخص چاره ای نیست که قبول کنه خیلی فرق میکنه با اینکه باور داره. حس او هم این مطلب را ابراز میکنه. خیلی وقتا شده برای ما اتفاق میفته یا برای همه دیگران اتفاق میفته که در یک جا هیچ راهی نداریم جز اینکه یه مطلب رو بپذیریم، ولی زیر بار نمیریم، در هر جوری میخوایم در بریم. اینی که به هر جوری میخوای در بری، چرا باید اینطور باشه که به هر جوری نمیخوای قبول کنی؟ یه مطلبه، میدونی خودت هم اینه، هی میگردی توی کتاب، توی روایات، تاریخ، حکایت، این یه چیزی، گوشه موشه، یه چیزی سوراخی پیدا بکنی به نفع. ها ببینی حرف من درست شد. ببین حالا هزار تا سفر رو کنار میذاره، همین یه روایتی که تو یه دونه کتاب بی سنده در میاره، بیا نگاه کنی، ایوهناس بیایید ببینید که حرف منه. او هزار تا روایت، هزار تا او چی شد؟ تو هزار تا کلام صحیح از امام، از معصوم، مستند، با سند صحیح، موثق، همه رو اینجا ول میکنی یه دونه رو، اونم اهل تسنن نقد کردن، اونم توی کتابی که خودشون قبول ندارن، همونو میکشه بیرون. خب بیا نگاه کنی توی کتابی همچین چیزی هم. خب این معلومه طرف مریضه، این مرضه دیگه، بیماریست، این به دنبال حق نمیخواد بره. ولی همون موقع ته دلش میگه چی؟ میگه این درسته دیگه. او ته دلش، یعنی اگه به خود برگرده، اگه یه جا بگیره بشینه، چراغم خاموش بکنه، کسی هم نباشه، سر در گریمان ببره، فکر بکنه، میگه نه مطلب همینه، مسئله اینه. اینی که میگن تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، اینجاست که انسان بره یه گوشه بشینه، چراغم خاموش کنه، کسی هم نگه بیاد تو، نمیدونم این شد اون شد، خبر بده آقا امروز اینطور شد، آقا امروز درست شد، آقا هنوز درست نشده، آقا فلان جای دنیا زلزله شد، خب جهنم که زلزله شد، آقا فلان جا صاعقه شد، آقا فلانجا توافق شد، آقا فلانجا توافق نشد. سرمونو با همین چیز با گرم کرد. توجه کردی؟ خوب راه شیطان برای اینکه انسان رو از خدا باز بدارد، خوب راه هایی رو بلده طی کنه، همچین راه هایی رو که آدم نمیفهمه از کجا خورد. یه ماه رمزونش میگذره، ای دادم وا، همش به این حرفا گذشت. او ماه رمزونی که باید با خلوت دل بگذره، اون ماه رمزونی که باید با تخلیه سر و ذهن از غیر خدا بگذره، اون ماه رمضانی که باید با خلوت کردن محب با حبیب و محبوب بگذره، اون ماه رمضانی که خدا برای آدم آورده بابا بیا این سفره بیا بشین، نگی نیاوردم ها، نگی قرار ندادم، تو کل 12 ماه یه ماه برات آوردم، کجا بودی؟ کجا سیر می کردی؟ روزنامه می گرفتی هی مطالعه می کردی، کتاب با می کردی، خبر رو فلان می کردی. پس این ماه رمضان من چی شد؟ پس این دعوت من چی شد؟ پس این ضیافت من چه شد؟ پس این ضیافت خیلی الان من وقتی که نگاه میکنم به حال و روزگار خودمون به یاد اون زمانهایی میافتم، زمانهای سابق برمیگردم، سابق اون زمانهایی که شبهای سه‌شنبه با مرحوم آقا دیگه با چه زبانی به ما میخواستن بگن بابا بشینید سر جاتون، با اشاره میگفتن، با کنایه میگفتن، تلویحی میگفتن، تصریح میکردن، حتی بابا تو حال خودتون باشید، تو هوای خودتون باشید، توی ربط خودتون باشید، دل را به این طرف و اون طرف ندهید، توجه کردید؟ دل رو به این ور اون ور ندهید. ما میگفتیم آقا چی میگه؟ این حرفا چیشون میزنه؟ این مسائل چیشون؟ برای چی ایشون این حرفا رو؟ خب آدم داره زندگی میکنه دیگه، زندگی میکنه، ارتباط داره، فلان داره، این مطالب چی؟ خدا رحمتشون کنه، نور به قبرشون. بعد از گذشت 30 سال، 35 سال، 40 سال، تازه الان دارم میفهمم که اون موقعشون چی میگفتن. تازه بعد از اینکه 60 سال از سنمون 60 سال داره میگذر راه تموم شد، تازه میفهمیم که اون موقع این حرفای اینا چی بود و مای بیغ کجا بودیم. بیغ از این چیزها، از این دست خوش تحولات و بیا و برو و بالا و پایین و بکوب و نمیدونم نکوب و فلان و همینطوری. او داره 50 تا پشت مسئله رو داره همینطور نگاه میکنه، داره میگه ما فقط یه متر جلوی سرمونو داریم میبینیم، یه متر دو متر بیشتر نمیبینیم، فقط همینو میبینیم. اون داره 50 تا پشت در پشت و همینطور داره نگاه میکنه و داره میبینه و که بابا اینطور باشید اونطور باشید. سرتون به کار خودتون باشه، فکر را به این طرف اون طرف ندهید، با انحراف و انصراف فکر به این طرف و اون طرف دیگر این دل جایی برای او نمیماند تا اینکه اون محبوب پا بگذارد و در این منزلگه دل و جایگاه دل فرود آید. میبینید تو دل خبره، تو این دل موشکه، میگه بابا من با موشک جور در نمیام، تو این دل تانکه، تو این دل موشکه، تو این دل اتمه، تو این دل نمیدونم هسته است، تو این دل مغز پسته است، نمیدونم از اینجا توجه میکنی. تو این دل خالی نیست که من از اونجا بخوام بیام اینجا، در همونجا میمونم، در همون افق خودم میمونم، نزول اجلال نمی کنم، باید جایی بیام که برای من جا باشه. تو که دلتو پر کردی، وقتی تو دلتو پر کردی خب من بیام کجا؟ من بیام کجا؟ جای من در دل است نه در گل. من باید جایگاه خودم رو خالی ببینم، اون وقت بیام، اون وقت بیام و پا بگذارم. بله، یه روز مرحوم آقا می فرمودن یکی از بزرگان بود که این یه شخصی بود در چیز، بله، شخصی میخواست بود به زیارت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، علیهم السلام. بله، یه شخص، یکی از معروفین شهر که آمد برای دیدن چیز، برای خداحافظی، وقتی خواست بره گفت که من یک کاری دارم اینها. وقتی همه رفتن گفت من یه حاجتی دارم، شما وقتی که رفتی برای زیارت علی ابن موسی رضا این حاجت من رو بگو. ایشون فرمودن که اون شخص حرکت کرد و آمد برای زیارت امام رضا و اصلا به طور کلی فراموش کرد که این حاجتش را بگه. چند روزی بود و موقعی که خواست برگرده، آمده بود برای زیارت خداحافظی که برگرده، یک مرتبه دید که حرم رو قرق کردن، همه رفتن از افراد زوار که دور حرم از حرمونت خارج شدن و حضرت از درون ذریح بیرون آمدن و رو کردن به او و گفتن به فلانی بگو آینه شو و جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. اینو حضرت فرمودند و بعد رفتن دیگه در همون اصطلاح ذریح. و بعد این یه مرتبه دید مردم هستن و مکاشفه ای بود، مکاشفه ای براش پیش آمده بود. به این کیفیت حضرت پیغامشون را به اون شخص دادن. این وقتی که برمیگرده افراد همه میان دیدنش، من جمله اون عالم هم میاد برای دیدنش. اون عالم وقتی که میخواد بره میگه من با شما کار دارم، میگه والا قضیه این طور شد، ما اصلا یادمون رفت اون تقاضای شما رو بریم خدمت حضرت عرض کنیم. ولی در روز آخر یک همچنین قضیه برای ما اتفاق افتاد، حکایت از این که تو در دلت هنوز جاروب نزدی خانه دلت را، از اغیار اون خانه را خلوت نکردی و تمیز نکردی. خیلی چیزا الان تو دلته، خیلی تعلقات تو دلته، خیلی دلت آشفته است، خیلی افکار توی دلته، خیلی دلت مشوشه. توجه کردید؟ خیلی این طرف و اون طرف داره حرکت میکنه. باید اینها همه خارج بشه. اینها هم. این ادعیه امام سجاد، همه اینها برای تخلیه این مسائل از دل است که انسان همه چیز را باید خالی کنه، بداند که فقط اون چرا که مؤثر است در عالم وجود خداست و غیر از او هیچ نیست. ممکنه انسان به این مطلب برسه ها، ولی وقتی که دیگه فرصت گذشته. آدم میبینه ای بابا در این سالیان سال همه سر کار بوده، دیگه فرصتی نیست، وقت تمام شد، وقت رفت. وقتی اون بزرگان در اون موقع به ماها میفرمودن سر جاتون بشینید و از اینجا تکان نخورید، میخواستن وقت ما نگذره، وقت ما تلف نشه. دیگه دید اونی که بعد از 50 سال 60 سال بهش میرسیم، همون موقع توی 25-26 سالگی و 30 سالگی بهش رسیده باشیم، همونی که بعد 30 سال بعد بهش میرسیم. حالا میرسیم ولی دیگه 30 سال گذشت، 30 سال گذشت، 20 سال گذشت، 10 سال گذشت. توجه کردید؟ آدم به مطلب ممکنه برسه، ولی خب وقتی که دیگه فرصتی برای تدارک نمونده، شما که میخوای با این دل خلوت خود و با این قلب مستعد خود حرکت کنی، خب زمان میبره. این زمان رو باید در این 30 سال طی میکردی، تو دیگه وقت نداری، معلوم نیست چقدر دیگه فرصت میدن. او میگه از همین الان بیا بابا، اونی را که تو باید بعد 30 سال برسی، من همین امشب شب سه‌شنبه دارم بهت میگم، همین الان دارم بهت میگم بشین سر چات. اونی که باید تو 60 سالگی بهش برسی، باید 58 سالگی برسی، باید 70 سالگی بهش برسی، من همین الان دارم بهت میگم. چی کار داری این ورنور چی میگه؟ چی کار داری بالای منبر این چی میگه؟ چی کار داری تو فلان محراب این چی میگه؟ چی کار داری در فلان روزنامه این چی میگه؟ چی کار داری فلان کس داری اون مقاله رو میده؟ چی کار داری فلان کس داری اون حرف رو میزنه؟ من دارم بهت میگم بابا بشین سر جات دیگه. گفتیم نه این نمیشه، چی این طورش میشه، اون طور میشه، داره این جوری ها میشه، داره خیلی چیزا داره میشه. خب اونم میگه منم میدونم داره میشه. مگه من چشارو بستم؟ اونطوری که تو داری میبینی منم دارم میبینم، منم چشام وازه، منم دارم میبینم چی داره میشه. چشامونو نبستیم، ولی در این حال بهت میگم بشین سر جا. توجه کردید؟ این نکته است، این نکته، نکته است که ما ازش غفلت داریم و با این غفلت هم کار درست نمیشه. یعنی باید این مسئله باید برای ما از یک مسئله علمی تبدیل به یک باور بشه و حسش باید بیاد در درون ما، حس این مسئله، باور این مسئله، که این مسئله رو انسان باور کنه. باور داشته باشه راه هموار میشه دیگه، راه هموار میشه و حرکت ایجاد میشه. یعنی حرکت همیشه بعد از باوره، قبل از باور انسان حرکت نداره، اینه خره عصاری دور خودش میچرخه، هیچ فایده نداره، هیچ، یک سانت نمیره جلو، یک سانت نمیره. یه دفعه یه قضیه پیش میاد، یه مطلعه پیش میاد، نگاه میکنه ای بابایی که 100 درجه از بقیه بدتره، ای کاش همون مثل اولش بود، ای کاش همون مثل اولش بود. این مطلب، مطلب اوله، یعنی انسان در ارتباط با چیزی داشته باشه. مرحوم آقا به اون عده فرمودن، اونهایی که آمده بودن، که باید خدا را در کنار خود ببینید. بعد ایشون اینو میفرمودن که این معنای اعبد الله، عبادت بکن خدا را، این نیستش که موقع نماز خدا را در کنار خودت ببینی، اون به جای خود، اون یه مسئله است. معناش این است که در مقام عبودیت باید خدا را در کنار خودت ببینی، باید ببینی یک عبد و یک بنده چگونه است نسبت به مولای خود، چگونه است نسبت به مولای خود. امروزه که دیگه این مطالب همه حل شده، تو هر اتاقی یه دونه از این چیزا میذارن، چیه، از این دوربینا، یه دوربین اینجا میذارن، فرض بکنین که آدم میاد، فرض بکنین که در اون اتاق، خب میدونه که بخواد کاری بکنه، صدا و تصویر و فلان و همه این حرفا الان داره میبینه، آره، یا داره میبینه یا داره ضبط میشه، هرچی. توی راه رو میره میبینه یه دوربین تو راه روه، توی نمیدونم فرض کنین که آشپزخانه میره، میگه دوربین تو آشپزخانه، هر جا میره میبینه دوربینه، تحت نظره، خلاف نمیتونه بکنه، دست از پا نمیتونه خلاف بکنه. دائما این دوربین ها او را در اشراف خود قرار دادن. توجه کردید؟ پس در همون حال احساسش این است که در هر قدمی که برمی‌دارد اون کارفرما و اون مسئول رئیس در کنار او با او داره حرکت میکنه، با او مینشینه، با او بلند میشه، با او غذا میخوره، با او فرض کنید که راه میره، هر کاری میکنه او در کنارشه. درست؟ خب میبینه، داره میبینه دیگه. وقتی که میبینه چه پشت میزش بشینه اینو تماشا کنه یا در کنارش باشه، هر دو یکیه. تا یه خلاف بکنه میگه تا اومدی فلان، یعنی زنگ به صدا در آمد، حواست باشه من تو دفتر دارم میبینم، برای چی به فلان کمد دست زدی؟ گفته بودم دست نزن. برای چی فرض بکن که اونو از جاش حرکت دادی؟ من الان تو دفترم دارم نگات میکنم، توی صفحه دارم میبینم تو رو. پس همیشه داره در کنار خودش کارفرما رو میبینه، مولا رو داره میبینه، مولای خودش رو، رئیس خودش رو داره میبینه که او رو تحت نظر داره، تحت تکفل داره. در این عبارت بعد امام سجاد همین مطلب رو حضرت میفرمایند: فلو اطلع فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته، اگر بر گناهم کسی غیر از تو اطلاع پیدا میکرد اون گناه رو انجام نمیداد، خطا رو سر نمیداد. یعنی اگر یه دوربین بالا سر من بود من این کارو نمیکردم. این معناش اینه دیگه، یه دوربین، یه دونه ارنیشای اینقدری قلچه دارم گردم، انجام نمیدادم. خب این معنا، خب خیلی معنا، معنای لطیفی است که ایشون فرمودن که عبادت یعنی عبودیت، اعبد الله یعنی عبد خدا باش، در مقام عبودیت به این نحوه باش که او در کنارته و اگر تو او را یک همچین احساسی نداری حداقل او تو را میبینه، حالا تو نمیبینیش او میبینه دیگه این دیگه حداقل دیگه. این یه مطلب. و اما مطلب دیگر اینی که ما در عین اینکه یک همچنین مسئله رو در ارتباط با خدا باید ببینیم، باید احساس کنیم، در هنگام نماز، در هنگام قرآن خوندنمون، در هنگام روزه گرفتنمون، در هنگام انفاقی که داریم میکنیم، وقتی شما انفاق میکنی یه وقت عجیبت انفاق میکنی، یعنی خب یه چیزی به یه فقیر دادی و مستحقم بود، خوشحالم میشی، اشکال نداره، خیلی خوبه. انسان وقتی هم خب خصوص خوشحال میشه وقتی ببینه که در مورد خودش هم داده شده، خب خوشحال میشه. ولی یه وقتی داری به فقیر میدی و احساست این است که تو نمیدی، تو یک وسیله هستی برای این دادن، دهنده دیگری است، معطی کس دیگر است و ظهور اون عطا و اعطا تو هستی، این یه چیز دیگه است. اینی که در اینجا گیر ما میاد غیر از اون چیزیست که اول گیر ما اومده که خوشحال شدیم، خب یه پولی دادیم به یه فقیری رفع بلا و فلان، و در این عالم به جای خود بوده، شخص مستمندی بوده و خرج شده، خب بسیار خوب، انسان هم خوشحال میشه و که خب اولا خدا بهش توفیق داد که این عمل خیر رو انجام بده، بازم اونو از خدا میبینه، نه اینکه میگه خدا. این یه مطلبه. یه وقت اینه که انسان وقتی داره میده اصلا معطی رو کسی دیگه میبینه، نه اینکه خودشو. این زمین تا آسمان فرق میکنه. این تأثیری که این میذاره بر دل، این تأثیر سائقه است، تأثیر رعد و برقه، این دیگه تأثیر نیستش که یه ذره ذره فرض کنید که این تأثیری است که میاد میزنه و میسوزانه خرمن اون انانیت و اون تعلقات و اون نفس و اینها رو همه رو میسوزونه و از بین میبره. یه وقت در کربلا اون شب، اون سفری که از مکه مراجعت کرده بودیم، ایشون هم تو کتاب آوردن، من اون آقا در خدمت های حداد، یه شب در اونجا ایشون از یکی از رفقا سوال کردن به اون شخص الان در قید حیات، از دوستان در قید حیات است و انشالله خدا بهش توفیق بده، از شاگردان سابق آقای حداد بوده و پارچه فروش. گفتن که فلانی حالش چطوره؟ حالش چطوره؟ مرحوم آقا ایشون عرض کردن که مطلب رو فهمیده تا حدودی و همون ولش نمی کنه. این تعبیر آوردن که مطلب رو فهمیده و اون ولش نمی کنه. بعد آقای حداد فرمودن فهمیده این مطلب را که دهنده و گیرنده هر دو یکیست. اینی که وایستادی توی مغازه و داری پارچه متر میکنی و داری میدی به مشتری و در قبالش داری پول میگیری، آیا به این نکته رسیدی که اون کسی که میدهد پارچه داره میده و جنس داره به مشتری میده و اون مشتری که دارد پول در قبالش، عوضی در قبالش به تو میدهد، هر دو یکیست؟ ایشون فرمودن نخیر، اینو نه اینو بهش نرسیده. ایشون فرمودن تا به اینجا نرسی که فایده ای نداره، تا به اینجا نرسه که فایده ای نداره. ببینید چقدر این اولیای خدا در افق دیگری اصلا حرکت میکنن و مهمتر از اون این که ما رو هم میخوان بکشن به اونجا. نه فقط خودشون حرکت میکنن، میگن بقیه رو ولش کن، خب ما داریم میریم دیگه. ما که فهمیدی میخوان بقیه بیان میخوان نیان. ما که بر سر این سفره خدا نشستیم، میخواد بقیه بیاد بشنن، میخواد نشه، هم گوش نباشه. نه، اینطور نیست. یک ولی الهی، یک عارف بالله، عام و شمول نظرش، رحمتش، عطوفتش، همان ظهور تجلی رأفت و رحمت و کرامت و فضل پروردگاره که بر همه خلائق همه ساری و جاریست. بسیط زمین سفره عام اوست، بر این خار یغما چه دشمن چه دوست. همه رو داره دربر میگیره. اینم همین حالو داره، میگه نه تنها من اونجا هستم. خب ایشون میتونستن بگن خب خیلی خوب، همین که مطلب رو فهمیده خیلی خوبه و سلام ما رو بهش برسونید و بگید که ما همیشه انشاءالله دو یاد شما هستیم و در حرم ائمه دعاگو هستیم و این حرفایی که ما میزنیم. ولی میگه نه، میخواد تکونش بده. آیا رسیده به اون جایی که بداند دهنده و گیرنده هر دو یکیست؟ نه تو میدی و نه اون میده، هیچ کدام. تو یک وسیله و ظهور برای این هستی، برای دهندگی، و او یک وسیله برای گیرندگی و عوض برای این مسئله. دو ظهور هستید، این از این طرف و آن از آن طرف، و هر دو یکیست. یعنی هم تو باید یه همچنین تفهم و تفکری داشته باشی، همونی هم که داره تو میخره اونم باید یه همچین چیزی باشه. اون وقت وقتی این طور باشه دیگه این چک و چونه ها چی میشه؟ حالا چک و چونه خب یه مسئله تکلیف است و فلان گایی، کلاورداری چی میشه؟ چک به چونه زدن اب نداره، البته به اندازه خودش و در جای خودش، نه دیگه طرف و خلاصه شلوارش هم بکنی دیگه چرت انقدر دیگه میگه آقا وردار برو اصلا نخواستم. بابا بیا تو برابر بهت میدم، شر تو از سر من کم کن. یه وقت من تو عربستان بودم، رفته بودیم با چند تا از دوستانمون، رفته بودیم بعد تو یه دونه مغازه‌ای بود، بعد اونجا یه چند نفر آمده بودن مال یک از این شهرستان ها که عرض نمی کنم و همه می دانید، بعد یه دفعه صاحب مغازه خطور خدا بیا، فهمید ما فارسیم، که لباس ما عربی بود، گو طور خدا به اینا بگو من مفت بهتون میدم وردارید دیگه بری سراغ من. کشتن اینا منو، میگفت حلگونی کشتن منو اینا. بله حلگونی. گفتم که بابا چه به سر اینا آوردین، این داره میگه که وردارین مفتی بهتون میدم. راست میگه؟ گفتم آره. گفتم بله راست میگه، بردارین برید دیگه. نه یعنی میگه کشتن ما رو. گفتم آره راست میگه. حالا چونه نداره، اما نه اینجوری چونه زدن. درست شد. ولی دیگه چرا میخوای کلا سرش بذاری؟ دیگه چرا میخوای دروغ بگی؟ چرا قسم دروغ دیگه میخوری؟ اینا حرفه. حالا نراجع به این، تو همه چی، پشت میز نشستی، پشت میز ریاست نشستی، چرا داری دروغ میگی؟ چرا داری کلک میزنی؟ چرا داری خلاصه کاری انجام میدی که حریف را زمین بزنی؟ اگر انسان با این نیت در این مجلس شرکت کنه، آیا در صحبت کردنش تغییر پیدا نمیشه؟ اگر انسان با این دیدگاه در این جلسه شرکت کنه، در کیفیت رفتارش تغییر و تحولی پیدا نمیشه؟ امکان داره مگه؟ مگه اصلا امکان داره؟ اون مربوط به خرید و فروش بود، این مربوط به ارتباط، اون مربوط به کار و رفتار، اون مربوط به مدیر و کارمنداست، اون مربوط به کارمندا و افراد و مراجعینه. هر کدام در جای خود و هر کدام در موقعیت خود اگر یک همچنین حالی رو و یک همچنین موقعیت رو، لذا اصلا ما در روایات داریم که وقتی که میخواید به یک فقیری کمک کنید، باید حساب کنید که دست خداست که داره اون مال رو، اون شی را، اون چیز را که دارید میده از شما بگیره. یعنی دست فقیر را دست خدا بدانید. و حتی داریم که ندید چیزی را به فقیر، در دستتون نگه دارید که او بردارد، اون از دست شما برداره. همین مطلب رو شما می‌دید یه عارف میاد به این صورت بیان میکنه با این عبارت، همین کلام رسول خدا، یه ولی الهی نیستی خودش رسیده میاد قشنگ توضیح میده برای شما که این کلام پیامبر، این کلام رسول خدا، این کلام امام علیه السلام اینه، معناش اینه، دهنده و گیرنده هر دو یکیست، هم دهنده خداست و هم گیرنده هر دو خداست. پس اگر اینطور باشه، خب چرا من دروغ بگم؟ چرا دیگه دروغ بگم؟ چرا خلاف بگم؟ چرا پرده پوشی کنم؟ چرا نصفو بگم نصفی رو نگم؟ چرا یه مطلبی رو بذارم لای پرونده تا وقتش لو بدم، افشا کنم، افشا سر کنم؟ چه سری رو میخوایم پخش کنم؟ وقتی این مسئله، وقتی این افق معرفتی ما اینه، پس این کارها دیگه چه معنا داره؟ کارها حالا که پس ما در این وادی نیستیم، این کارهایی که داریم میبینیم انجام میشه، آیا میتونیم بگیم که این کارها دیگه خدایی و رحمانی است؟ نه دیگه. خداییش اینه، رحمانیش اینه، ملائکه‌ایش اینه، عالم غیب و ربوبیش اینه. این همینی که این دستوری که میدن، این برنامه‌ای که میدن، این مال اینه. حالا اینی که مقابل شما داریم میبینی، اینم خدایی میشه باشه؟ دیگه نه. چیه؟ شیطانی. همش میشه شیطانی. همش میشه شیطان. دیو و فرشته در یک جا نمی گنجه. یا جای اینه یا جای اینه، یا این یا این. امام سجاد به ما می فرماید که در کارت وقتی داری نگاه میکنی، این مطلب رو باید ببینی که حقیقت هستی، حقیقت عالم وجود، واقع فقط اونه. خب پس من اینجا چی کارم؟ من اینجا یک وسیله‌ای هستم برای اینکه به اون حقیقت برسم. از خود احساس اختیار میکنم، احساس درک میکنم. آهن نیستم که نفهمم، ستون نیستم که چیزی سرم نشه، انسانم، میفهمم، دو تا چهار تا میکنم، مسائل رو در کنار هم قرار میدم. حالا که من اینم، بسیار خوب، این واقعیت در قبالت و در مقابلت همینی که داری میبینی که اون چه در عالم است خداست و غیر از خدا همه چی هستن، همه مرآتن، همه آینه هستن، آینه تجلی او. وقتی داری این رو مشاهده میکنی، خودت را اون وقت چگونه باید ارزیابی کنی؟ که این مربوط میشه به قسمت چی؟ دوم. دو حالت باید، امام علیه السلام میفرمایند که برای انسان در این موقعیت باید پیدا بشه. دو حالت. حالت اول این است که با توجه به این که میفهمه، با توجه به این که اختیار داره، یعنی میفهمه مختاره، اراده داره، میفهمه بین خلاف و بین صحیح فرق قائل میشه. چوب نیست، آهن نیست، فرش شدن و لیوان و اینها نیست، نه، انسانه، اراده داره و اینو میفهمه. حالا که اینو ادراک میکنه، حالا که اینو میفهمه، انسان باید در قبال خدا، در مقابل اون حقیقت هستی و اون حقیقت عالم، خودش را دیگر به حساب نیاورد. چون هر چیزی را که میخواد به حساب بیاورد، هر چیز را به حساب، با آن مقام عظمت و مقام کبریاییت و مقام بها و اطلاقی حق در چیست؟ در تعارضه. همین که تو میخوای خود رو به حساب بیاری، پس یه دیوار بین خودت و بین او کشیدی، یه پرده بین خود و بین او انداختی، یک وجود برای خود قائلی و به اندازه ای که از اون وجود کردی توی کیسه خودت، به همون مقدار از وجود خدا کم کردی، به همون مقدار وجود خدا را تنقیص کردی، ناقص کردی، در حالی که وجود خدا صمدیت دارد، پره، خلع بر نمی دارد، چیزی نمی تواند اون وجود را کم کنه. وجودش همه ی عوالم را گرفته، از جمله خود من که دارم الان در این واقعه، در این قضیه دارم میخوام ببینم چه تصمیمی میگیرم. خود منم جزوش هستم دیگه، خود منم جزوش هستم. مثل که فرض کنید شما بگید که، شما فرض بکنید که همه را از این اتاق بیرون کنید، همه را از این حسینیه بیرون کنید، بعد بلند داد بزنید آی ایها الناس، در این حسینیه هیچ کس وجود ندارد. تو خودت داری داد میزنی؟ خب چی خودت؟ چی خودت هم هستی یا نیستی؟ یه وقت میگی در این حسینیه غیر از من کسی وجود نداره، خب حرف صحیحی است. یه وقتی میگی هیچ انسانی الان در این حسینیه نیست، میگه به غلطه، این حرف چیز نقض کلام خودتو میکنه. پس اگر ما برای حق صمدیت قائلیم و اون صمدیت را عام و شمول و وجود اطلاقی نسبت به همه چیز میدانیم و همه ممکنات میدونیم، خودمونم جز بشیم. حالا که خودمون جز بش هستیم چطوری باید دیگه تفکر کنیم؟ امام سجاد میگه دیگه خودتو به حساب نباید بیاری، یعنی خودت هم جز به این سلسله پیوسته عالم وجود که همه ما سوى الله را گرفته، خودت هم جز به این سلسله یکی از اینایی داخل نیستی. خودتو بشینی کنار به بقیه بگی لنگش کن، نه، خودت هم جز به این مرتبه و جز به این قانون و جز به این مبنا خودت هم الان وجود داری. حالا که در اینجا وجود داری، پس از فکرت استمداد بگیر، از فهمت کمک بگیر، از اون توان خودت برای ارزیابی موقعیت خودت کمک بگیر تا خدا کمکت بکنه. پس در وهله اول انسان احساس میکنه که در مقابل عظمت پروردگار صفره. این اون چیزیست که امام میفرماید. مرتبه دوم، خب حالا که ما صفر هستیم چیز دیگری را در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. امام علیه السلام میفرماید و اون چیز، آیا حالا که ما صفر هستیم در تقاضای خود، در تقابل با پروردگار، در این که مقابل او ایستادیم، در این که مقابل او قرار گرفتیم، یکی از دو چیز میتونه مطرح باشه؟ یا اینکه بالاخره بگیم خدا یا تو میتونی ما را مستوجب توبیخ و عقاب و خطاب و خلاصه ظهور قهاریت و غضب خودت بکنی، یا این کار، چون بالاخره خدا یکی از این دو کار رو باید نسبت ما انجام بده دیگه، شق ثالثی نداری. یا مستوجب قهر و غضب و توبیخ و اینها باید انجام بده، یا این که رحمت و برکت و لطف و کرامت و بخشش خودش را نصیب ما کنه. امام میفرماید اولی رو نگیر، فهمت نره به اولی. وقتی، چون وقتی خدا انسان را در یک همچنین موقعیتی ببیند، نزول اسما و صفات او اقتضا میکند یا او را به جهنم ببرد یا به بهشت. این وسط که نگه نمیداره، وسطی وجود نداره. یا انسان تحت قوه قهاریه و غضب و اون قاطعیت پروردگار و مقام عدل او قرار میگیره، خب باید بره معلوم جایگاهش در کجا خواهد بود. یا اینکه مشمول لطف و کرم و بخشش و رحمت و لطف و عنایت پروردگار قرار میگیره، خب جاش هم در بهشت و اون مراتب و همینطور مراتب انس خود. حالا ما اصلا به بهشت کاری نداریم، مراتب قرب خود، مراتب انس خود، نزدیکی به خود که اصلا یه مرتبه است، اصلا اون مرتبه بالای بهشته و اعلای از بهشت و اینها هست. امام میفرماید حالا که تو خدا را اینطور تصور کردی و حالا که خودت را در قبال خدا صفر دیدی، حالا از خدا توقع چیست؟ آیا توقع غضب و شلاق و عتاب و خطاب و کتک و فلانه، یا توقع رحمت و عطوفت و بخشش و ایناست؟ چرا تو میای از یکی از این دوتا اولی رو اختیار میکنی؟ خب بیا دومی رو اختیار کن. خیلی عبارت عجیب و دقیق است، یعنی این یه مطلب خیلی مهمی است که همیشه بوده و من هم خیلی احساس میکنم که افراد نسبت به این قضیه توجه ندارن. یعنی شیطان میاد و اون رحمت خدا را برای انسان کمرنگ میکنه. میگه نگاه کن ببین 20 سال بود پیش آقا، حالا گذشت رفت. نگاه کن اونو، نگاه کن ببین 10 سال بود فلان رفت. اونو نگاه کن از زمان مرحوم علامه پای جلسات بود و بعد به چه روزی افتاد. اونو نگاه کن، اونو نگاه کن، اونو نگاه کن. خیلی خوب ما اونو نگاه میکنیم، ولی خب در قبال اینو نگاه میکنیم، اینا این هست، این هست، فلان هست. چرا ما باید فقط به اون طرفش باید ما بغلطیم؟ چرا ما در مقام مقابله با عرض حاجت به پروردگار فقط به یأس میغلطیم، به ناامیدی میغلطیم، به عدم وجود خیر و رحمت و برکت و عفو و بخشش میغلطیم؟ خب به این ور بغلطیم، بگیم خدایا حالا که همه کار دست توست، خب رحمتت را موجب ما بکن، عطوفتت را بکن، بخششت را بکن. حتی چی کم میشه؟ حتی چه چیزی کم میشه که عطوفت و رحمت و برکت خود، حالا که ما صفریم، خب بیا اونی که میخوای به این صفر بده. ما که اومدیم بابا هرچی بود لنگ انداختیم، چیزی دیگه برای خودمون باقی نذاشتیم. یا خدا میگه نه آقا، تو واسه خودت خیلی شوخی میکنی با ما، خیلی هنوز برای خودت نگه داشتی. به نفس خودت، به درون خودت، به قلب خودت مراجعه بکن، ببین اوه چه تعلقاتی داری، چه چیزایی داری، چه حساب و کتابهایی کردی. یه دفعه یه امتحان میشه، میگیم ای داد بیداد، با ما که کمیتمون لنگه، ما که اینجا درست، ما میگیم نه خدایا ما اومدیم همه چی رو انداختیم، لنگ انداختیم و خلاصه دیدیم همه چی هست. به قول اون داستان اون درویش و دزدا و شاه عباس، میگه تو هم ریشی به جنبان. خب تو هم خدایا بیا، ما که اومدیم حالا مجازن و اعتبارن و اینها اقرار کردی به این قضیه، تو هم بیا یه خداییتی نشون بده، تو هم بیا رحمت خودت، عفو خودت، بخشش خودت. خدا دلش میخواد بنده باهاش اینجوری حرف بزنه. خدا از اون بنده‌ای که نسبت به او یأس داره بدش میاد، میگه من بنده‌ای رو دوست دارم که به من امید داشته باشه. خیلی ما داریم احادیث قدسی، آثاری که از بزرگان، از ائمه، از معصومین، از اینها آمده، همه اینهایی که مشاهده میکنیم میبینیم انا عند حسن ظن عبدی المؤمن بی، من به همون مقداری با بنده ام ارتباط دارم که او با من ارتباط داره، من در همون جایگاهی با او حرکت میکنم که او نسبت به من حسن ظن داره. اگر او نسبت به من سوء ظن داشته باشه، خب این بنده به درد من نمیخوره، منم ولش میکنم. بنده ای را که به من حسن ظن داره، بنده ای را که میداند من میبخشم، بنده ای را که میداند من قدرت بخشندگی دارم، من قدرت گذشت دارم، این بنده رو من خوشم میاد، این بنده رو من دوست دارم، نه اونی که فقط نشسته ابروشو کرده هفت، هر چی میخوای این یخشو آب کنی آب، برو بابا ما دیگه از ما دیگه گذشته، برو بابا نمیدونم. دیدی بعضیا هر چی میخوای بگی بابا تو هم آدمی، تو هم مثل بقیه ای، نه اصلا خدا دیگه از ما دیگه رو گردونده، اصلا دیگه با ما کاری نداره، با ما دیگه اصلا دیگه فایده ای نداره، چه نماز بخونیم چه نخونیم دیگه نتیجه ای نداره، ای بابا هی آیه یأس هر چی. این بنده رو خدام کاریش نداره، میگه حالا تو که اینطور هستی خب ما هم کاری نداریم دیگه، میگم چیکارت کنم؟ هی بعد میگم بابا من میبخشم، تو میگی نه نمیبخشی. خونه بخش خداحافظ شما، زور که نی، بخشش که دیگه زور نی، من سراغ بنده میرم که او به من امید داشته باشه، به من حسن ظن داشته باشه، من رو خدای مهربان بدونه. مرحوم آقا رضوان الله علیه میگفتن آسم حسین میدونی من این سه جلد این امام الله شناسی رو برای چی نوشتم؟ دیگه ایشون جلد سوم نوشتن که خب دیگه به رحمت خدا رفتن دیگه، حتی ظاهرا تمامم نکردن، حتی دیگه بساچون گفتن میدونی برای چی من این الله شناسی نوشتم؟ برای این نوشتم که اون قولی که آقایان از خدا درست کردن برای مردم، من اون قول را بشکنم و از بین ببرم و این قول را تبدیل به یک خدای مهربان عطوف رعوفی نمیدونم جلیس و انیسی قرار بدم که در کنار همه نشسته و داره مرتب این بندگانش را بغل میکنه و میبوسه و خلاصه در حفظ و حسانت خودش قرار داده. من میخوام این خدا رو بیارم پایین و در اختیار مردم بذارم، نه اون خدای گول بیشا خدا میکرد دندونش یه آج فیلیه که فرض بکنید که آدم نگاه میکنه، هم نگاه کردنی سکته میکنه دیگه، به نکیر و منکر و اسرائیل نمیرسه. اون خدا رو من میخوام از بین ببرم برای مردم و این خدا رو برای مردم بیارم. میگم بابا خداتون اینه، چرا ازش دارید فرار میکنید؟ چرا دارید ازش رو گردان میشید؟ و واقعا خیلی عبارات عجیبی است در این زمینه که اگر یه وقتی حالا توفیق پیدا کردیم، امسال که دیگه ماه مبارک تمام شد و دست ما خالی و ما به خدا میگیم خدایا ما همین رو میگیم، ما که تو این ماه مبارک هیچی نفهمیدیم و اینا، ولی داریم همین رو میگیم. اولا تو را همین میدونیم که امام سجاد فرموده، بعدم موقعیت خودمون رو همینی میدانیم که حضرت فرموده، بعدم از یکی از این دو تقاضا اون دو اولی رو نمیگیم، سراغ دومی. اینا رو همه رو به ما بزرگان یاد دادن، کلام سرمون نمیره، اینام که به ما گفتن به ما دروغ نگفتن، راستشو گفتن و خلاصه اینام همه راه ها، خدا این راه ها رو، این ائمه رو راه های همین قرار داده. آخه بالاخره اگر نام ما از اون تو سرمون بزنیم تا روز قیامت، همین ائمه، اینها بزرگان، اینا اومدن این راه و چاه نشون دادن، از چرا وارد چی، اون راه عبور ممنوعه، اون راه وازه، اون یه طرف است، اون دو طرف است، اینجا هلاکت، اونجا چیه، و خلاصه بعضی از اسرار و رموزم از لابلای همین مطالب و همین عبارات آدم دستگیرش میشه و مقام رحمت عامه پروردگار و شمول اون رحمت و عطوفت و اینها هم یه گوشه هایی برای ما بیان کردن و دیگه میگیم خدا یا چاره ای نداری، راه فرارم نداری، امام سجاد آمده به ما یاد داده، راه های فرار رو بسته، ما هم طبق فرمایش امام سجاد خدای با تو عمل میکنیم. اولا تو همه چی هستی و وجود تو همه عوالم را گرفته، حتی مای فقیر و هیچ سر سوزنی باقی نذاشته، این یک. بعدم ما اون سر سوزنم نیستی، صفر 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 هستیم، اینم دو. سومیشم این که خیلی خوب، حالا میخوای با ما چیکار کنی؟ میخوای با ما به قهرت عمل کنی قضب، یا به رحمت و عطوفت؟ ما از رضای خودت بیا به همون دو، بیا به همون دومی که همون عطوفت و اینا، بیا با همون عمل کن. خدا میگه باش، عیب نداره، اگر واقعا تو تا اینجا اومدی، تا اینجا پای کار هستی، هیچی رو برای خودت نمیذاری، هیچ تعلقی رو تو دلت نمیخوای نگه داری و واقعا همینطوره، ما هم بخیل نیستیم، ما هم بالاخره خدایی هستیم باز خودمون، این حرفا ما را چه سود که بیام یه بنده خود را به جای اینکه مورد عطوفت و رحمت قرار بدیم مستوجب عقاب کنیم، چی گیرمون میاد؟ واقعا آدم، این بزرگان، این اهل معرفت وقتی که میبینه با خدا مناجات میکنن، اصلا یکی از عبارتاش نمیدونم که مال امام، مال امیرالمؤمنین یا امام حسین، مال که میگه خدا یا تو را چه سود که بیای مرا به جای اینکه مورد رحمتت قرار بدی مورد عقاب و عقوبت خود. چقدر این عبارت عجیبه واقعا، از خدا چی کم میشه؟ نه حتما بیاد خدا عقاب کنه، بیاد چیز بکنه، فلان کنه، نه من تو رو منم چیکارت میکنم، نه. ما اگر بدونیم این خدای ما اینقدر خدای عطوف و رعوف هست، اگر بدانیم این مطلب را، و اگر اون چرا که برای بزرگان روشن شده در مقامات بهش رسیدند و در مشاهدات رسیدن اگر بدانیم، خیلی دیگه میذاریم دیگه، هر کاری دلمون میخواد، هر کاری دلمون میخواد دیگه انجام میدیم. گفت که ذره ای از اون رحمتت رو اگر به این خلایق بگم، دیگه تا روز قیامت کسی عبادتت نمیکنه. خدای گفت نه نه نه، نگو، اونی که میگی من انجام میدم، هم تو سر نگهدار، هم مام خلاصه چیز میکنیم، بذار کارمون بگذره و دنیا رو به هم نریز با این خلاصه ابشای سرت. خلاصه یه همچنین دریاییه، یه همچنین دریاییه، یه همچنین اقیانوس بیکرام رحمته. اینجاست که بزرگان همیشه دعبشون بر این بود که روح امید را در شاگردانشون و در تلامذشون تزریق کنن، نه یأس را. همیشه روح امید، همیشه شادی، همیشه سبکی، همیشه انبساط و همیشه ابتهاج. راه سلوک اینه، یعنی انسان در راه ابتهاج و در راه امید حرکت بکنه و با امید و اینها بره. راه اگر بخواد همراه با یأس باشه، در همون حال شک و رأس توقف، تمام شد دیگه، قدم از قدم بر نمیداریم مگر اینکه از اون مرتبه بگذریم. تا وقتی که ما در توقف یا یأس هستیم، قدم از قدم، هزار رکعت نماز شب بخونید به اندازه یک رکعت ارزش نداره. راه باید راه با امید باشه، راه باید با حرکت باشه. اون امید است که مثل بنزین که در ماشین میریزن میبره جلو. ماشینی که بنزین نداره حرکت نمیکنه. اون امید بنزینه، اون سوخته برای این موتور محرکه است که این انسان را به جلو ببره. لذا تمام این مطالبی را که ما در ادعیه داریم میبینیم، در عین اینکه بزرگان ائمه اینها با خدا مناجات میکنن و گریه میکنن، خدا یا ما کی هستیم، خدا یا ما چه هستیم، خدا یا ما هیچیم، خدا یا ما پوچیم، خدا یا ما نسبت به تو اصلا به حساب نمیایم، اصلا حقیقتی نیستیم، هیچ قدرتی نیستیم، هیچ وجودی نیست، هویتی نیستیم. در این حال میگن خدا یا اگر ما رحمت تو موجب ما نشود چه خواهد شد؟ ببینید هی دم از رحمت میزن. خدا یا عفو تو اگر دست ما را نگیرد چه خواهد شد؟ خدا یا بخشش تو اگر، نمیگن که خدا یا اون عقابت اون چی، میگن رحمتت، عفوت، بزرگواریت، گذشتت، اغمازت، اینها بیاد و خلاصه دست ما را بگیرد و ما را به این نکته برساند. دیگر اینجا خب مسائلی هست و خیلی مطالبی هست، ظرافی هست که راههایی هست برای اینکه این قضیه و این حقیقت وجدانی انسان بشه و انسان لمس کنه و مس کنه. و خدا هم راههای مختلفی برای رسیدن به این داره برای هر کسی مطابق با خودش. گاهی اوقات انسان میبینه یه عمل خلافی انجام داد، عمل خلاف، ولی احساسی که برای او بعد از این عمل خلاف پیدا میشه، عجب، من چقدر ناتوانم در این که نتونستم خودم را ضبط کنم، من چقدر ناتوانم که نتونستم خودم را نگه دارم، من چقدر بنده سر به هوایی بودم که نتوانستم این مسئله را از خودم دفع کنم و اینها. بعد وقت در این موقع اگر انسان خلاصه به بخواد به راه خودش بره، خب میندازه گردن شیطون، شیطون ما رو گول زد، شیطون ای شیطون بیچاره چیکار اصلا با تو داره که در خونه تو بیاد و تو رو گول بزن، تو خود شیطون رو درس میدی، هی میندازه گردن شیطون، آ شیطون ما رو گول زد، میگم نه آ شیطون شما رو گول نزده، شما شیطون رو گول میزنید، تقصیر شیطون نندازید. اگر اینه خب میخواد در بره که فایده نداره، اگر نه کاری به شیطون نداشته باشه، شیطون ما رو گذر به خودش بگیره، خدا یا ما بدبختی، ما بیچاره ای، ما ضعیف بودیم، ما نفر، ما چی بودیم، ما چی بودیم، این خوبه، این میاد و انسان رو دستکاری میکنه، اون انانیت انسان رو میاد دستکاری میکنه، اون استقلالی که انسان برای خودش قائل، من بله من، اون یاروی که اومد به مرحوم آقا گفت تو از فضل خدا دیگر گناه نمیتوانم بکنم، از فضل خدا، مرحوم آقا فرمودن همین احساسی را که دارید که گناه نمی کنید بزرگترین گناه است که مرتکب می شوید و این چاره ای ندارد، گناه دیگر چارش توبه است، این حال شما چاره ای ندارد، ترجمه می کنید، حال شما چاره ای ندارد، این خودش بزرگترین گناه است، این گناه میاد و انسان رو از این مرتبه خارج میکنه. لذا خب خیلی از اوقات میشه که این خطاهای انسان دستگیر انسان خواهد شد برای عبور انسان و برای فهم و شعور انسان نسبت به موقعیت خودش، که موقعیت خودش براش ارزیابی بشه. علی کل حال انشاءالله امیدواریم که خداوند اون رحمت خودش شامل حال همه ما بشه و اون فهم و بینش و حقیقتی را که نصیب بزرگان و اولیای خاصه خودش کرده است ما را هم از اون فهم و بصیرت و حال و توفیق ما را هم محروم نفرماید. اللهم صل علی